هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران دستور کار تعدیل شده کنفرانس بازنگری معاهده NPT را پذیرفت. قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت تعلیق در دستور کار ایران نیست. و انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در کوفه ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصر شما خوش. امروز سه‌شنبه 18 اردیبهشت 1386 خورشیدی و 8 ماه می از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 به وقت تهران. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود با مجموعی از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، همکارم فرین عاصمی فشرده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
با سلام. جمهوری اسلامی ایران با دستور کار تعدیل شده کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، این اقدام ایران مانع از شکست کنفرانس سازمان ملل برای بازنگری معاهده NPT شد و درها را برای بحث درباره پیروی از قوانین هسته‌ای باز کرد. این کنفرانس دو هفته‌ای از زمان افتتاح در 30 آوریل به بن‌بست رسیده بود. در همین حال منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری با همتای نروژی خود در اسلو پایتخت نروژ گفت ایران با سلاح هسته‌ای مخالف است و تنها می‌خواهد برای مقاصد صلح‌آمیز به تکنولوژی هسته‌ای دست یابد. ایران از سوی کشورهای غربی و شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خود تحت فشار است. ایالات متحده می‌گوید ایران مخفیانه در پی تولید بمب هسته‌ای است، اما ایران این ادعا را رد می‌کند. قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت هنوز زمان و مکان مذاکرات علی لاریجانی مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مشخص نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر تاکید کرد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در دستور کار ایران نیست و این کشور به هیچ وجه تعلیق را قبل از مذاکرات، هنگام انجام مذاکرات و حتی به عنوان نتیجه مذاکرات نخواهد پذیرفت. سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرد محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی از کاندیداتوری برای تصدی پست شهردار تهران انصراف داد. محمد سعیدی کیا اعلام کرده که رئیس جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری در این رقابت را بر عهده خود او گذاشته و او نیز ترجیح می‌دهد در دولت باقی بماند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی پس از انصراف محمد سعیدی کیا، اعضای شورای شهر تهران با رأی‌گیری مجدد نادر شریعت‌مداری را جایگزین او کردند. قرار است تا پایان امروز و یا فردا شهردار تهران معرفی شود و سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرده اعضای این شورا از انتخاب فردی به عنوان سرپرست شهرداری منصرف شدند. در پی ممانعت از ورود دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی به این دانشگاه، تجمعی اعتراضی در مقابل این دانشگاه برگزار شد. به نوشته سایت ادوار نیوز، ارگان خبری سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی، مرتضی اصلاحچی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه گفت که امروز سه‌شنبه حراست دانشکده ادبیات علامه طباطبایی ورود او را به دانشگاه ممنوع اعلام کرد. زینب پیغمبرزاده از فعالان حقوق زنان و اعضای کمپین 1,000,000 امضا که روز 13 اسفند ماه در مقابل دادگاه انقلاب تهران به همراه بیش از 30 تن از فعالان حقوق زنان بازداشت شده بود، دیروز دوشنبه در پی دریافت احضاریه به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و به زندان اوین منتقل شد. و پلیس عراق میگوید انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر کوفه موجب کشته شدن دست کم 16 تن شد. به گفته مقامات عراقی 10 تن نیز در این انفجار زخمی شدند.
با تشکر از فرین عاصمی که ما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان گذاشت. اما آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و رویکرد غرب در قبال آن. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر خود امروز به نروژ رفت. مسئولان افغان باز هم به طرح خروج پناهندگان غیرقانونی از ایران اعتراض کردند. در ایران بازداشت فعالان کارگری ادامه دارد.
مجلس ملی ترکیه برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرد. و نیروهای آمریکایی از سپاه مهدی برای تامین امنیت برخی مناطق عراق کمک می‌گیرند. جزئیات بیشتری خواهیم شنید. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر، خبرهای ورزشی و برنامه صدای شما در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که با پیشنهاد بازنگری در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT موافقت کرده است. تا پیش از این مخالفت یک هفته‌ای تهران با تغییرات پیشنهادی اجلاس اعضای NPT در وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را با بن‌بست روبرو کرده بود. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
تهران روز سه‌شنبه موافقت خود را با بازبینی در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در حالی اعلام کرد که انتظار یک هفته‌ای برای چراغ سبز مقامات جمهوری اسلامی این اجلاس را در آستانه سقوط قرار داده بود. برای اعمال تغییرات در NPT اجماع نظر تمامی اعضای شرکت کننده ضروری است. ایران از نخستین روز آغاز اجلاس در تاریخ 30 آوریل مخالفت خود را با عبارت نیاز به پایبندی کامل اعضا به پیمان NPT ابراز داشته بود. به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی در توضیح علت مخالفتش گفته بود این عبارت به مثابه چک سفیدی در دست قدرت‌های غربی است که می‌توانند با گنجاندن هر بندی در آن به ایران فشار آورند. در پی این مسئله، آفریقای جنوبی پیشنهاد داد که به جای عبارت پایبندی کامل اعضا به پیمان NPT، عبارت مفاد معاهده باید از سوی کشورها رعایت شود در دستور کار قرار گیرد. ایران روز سه‌شنبه پیشنهاد آفریقای جنوبی را در میان شگفتی دیگر شرکت کنندگان پذیرفت و به بنبست این اجلاس پایان داد. به گزارش ایرنا، علی اصغر سلطانی رئیس هیئت شرکت کننده ایرانی در این اجلاس طی سخنانی ابراز امیدواری کرد که این انعطاف با رفتاری متقابل از سوی سایر هیئت‌ها مواجه شود. در همین حال اما کریستوفر فورد رئیس هیئت نمایندگان آمریکا در واکنش به تأخیر تهران در اعلام موافقتش گفت واقعا جای تأسف است که برخورد ایران موجب شده تا این حد مذاکرات به عقب بیفتد و ما به نقطه شروع بازگردیم. روز دوشنبه 30 آوریل نمایندگان کشورهای امضا کننده پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای در وین پایتخت اتریش تشکیل جلسه دادند تا برای مدت 2 هفته به بررسی دستور کار اجلاس دوره‌ای NPT در سال 2010 بپردازند. آخرین اجلاس NPT در ماه می سال 2005 میلادی برگزار شد که به دلیل اختلاف نظر میان کشورهای غیر متعهد و قدرت‌های هسته‌ای بدون نتیجه پایان یافت.
ایران اعلام کرد که با پیشنهاد بازنگری در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موافقت کرده است. گزارش نیوشا بغراتی را شنیدیم. منوچهر ماپکی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه امروز در اسلو با همتای نروژی خود دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها آقای متکی همچنین در سفر به نروژ با وزیر انرژی و نفت آن کشور نیز ملاقات کرد. نروژ دومین مقصد منوچهر متکی در سفر به منطقه اسکاندیناوی است. وی دیروز دوشنبه در استکهلم با مقامات سوئد به مذاکره پرداخت. سفر وزیر خارجه ایران به سوئد و نروژ در حالی است که در پایتخت‌های این دو کشور اروپایی صدها تن از ایرانیان مهاجر با برگزاری تجمع‌های اعتراضی شعارهایی علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی سر دادند. عباس شکری گزارشگر رادیو فردا در اسلو که امروز در کنفرانس خبری وزیران خارجه ایران و نروژ حضور داشت گزارش می‌دهد.
منوچهر متکی وزیر خارجه ایران که برای گفتگو با مقامات نروژی در این کشور به سر می‌برد امروز 8 ماه می پس از 2 ساعت گفتگو با مقامات نروژی همراه با همتای نروژی خود در ساختمان وزارت خارجه در یک کنفرانس خبری شرکت و به پرسش خبرنگاران پاسخ داد. آقای متکی در پاسخ این پرسش که ایران پیمان نامه های حقوق بشر را رعایت نمی کند گفت حقوق بشر، احترام به انسان ها و مغلوبه تروریسم دو موضوع جداگانه هستند. کسانی که ما را متهم به عدم رعایت حقوق بشر می کنند خود نیز تروریست هستند. در پاسخ این پرسش که رفتار دولت ایران با یهودی ها نامناسب است، آقای متکی گفت ما با همه اقلیت های مذهبی رفتاری انسانی داریم و آنها در پارلمان نماینده خود را دارند. آقای متکی در پایان گفت مسئله هولوکاست اما پرسشی است که ما پیش روی جهانیان گذاشتیم. چرا مسلمانان باید هزینه و تاوان عملی را بدهند که دولت های اروپایی در جنگ جهانی دوم راه انداختند و مردم هم آزار آن را دیدند؟ در پایان این کنفرانس خبری وزیر خارجه نروژ آقای استوره در پاسخ این پرسش رادیو فردا که آقای متکی اعلام کرد در مورد حقوق بشر به توافقنامه رسید گفت ما با ایشان توافقنامه امضا نکردیم. ایران خواستار همکاری ما در زمینه حقوق بشر است، اما واقف هستیم که ایران حقوق زنان، کودکان و عامیت حقوق بشر را نقض می‌کند. در مورد سیاست‌های اتمی ایران وزیر خارجه نروژ به رادیو فردا گفت تلاش ما این است که ایران را وادار به همگامی با جامعه جهانی کنیم و آنها هم گفتیم که در غیر این صورت باید آماده مواجه شدن با قطعنامه‌های شدید شورای امنیت باشند. او در پایان گفت ما برای ایران این حق را قائل هستیم که در چارچوب مقررات NPT از فناوری هسته‌ای برخوردار باشند. در حاشیه این کنفرانس تعدادی از ایرانیان هوادار شورای ملی مقاومت ایران در اعتراض به حضور آقای متکی در نروژ اقدام برگزاری تظاهرات کردند. آقای خدایی مسئول این شورا در اروپای شمالی به رادیو فردا میگوید هدف ما این است که به مردم نروژ اعلام کنیم میهماندار کسی هستند که در سیاست‌های نقض حقوق بشر دخالت مستقیم داشته است. عباس چوکی، رادیو فردا، نروژ.
در واکنش به موج اخراج پناهندگان افغان از ایران، امروز سه‌شنبه در کابل دو مقام بلندپایه دولت افغانستان اعلام کردند در صورت ادامه اخراج این افراد از ایران، این موضوع بر روابط دو کشور تأثیر خواهد گذاشت. علی جویباری، گزارشگر رادیو فردا در کابل، گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه افغانستان صبح امروز در حالی که خواستار توقف اخراج پناهندگان افغان از ایران شد، گفت که این برخورد جمهوری اسلامی با پناهندگان افغان بر روابط کابل تهران تأثیر خواهد داشت. دکتر اسپنتا گفت که با همتای ایرانی خود به طور خصوصی در سفر به تهران موضوع پناهندگان افغان را مطرح کرده بود.
ما به فعالیت‌های دیپلماتیک خود ادامه میدیم. جمهوری اسلامی ایران دوست ماست و از دوست انتظار می‌رود که در روزهای بعد در کنار دوست خود ایستاده شود. تکرار می‌کنم که اخراج جمعی مهاجران افغان ولو آن عده‌ای که غیر قانونی باشند سایه نیکی بر روابط دو کشور نمی‌اندازد.
در همین حال کریم رحیمی، سخنگوی دولت افغانستان، نیز امروز در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که موضوع اخراج پناهندگان افغان از ایران بر روابط دو کشور تأثیر منفی خواهد داشت.
اگر به شکل بسیار اخراج مهاجرین به شکل به قسمی که به قسم نامناسب اگر صورت بگیره، در شکی نیست که اثرات خود یا متصویری را که مردم افغانستان از دوستی یا برادری با جمهوری اسلامی ایران می‌داشته باشند روی ازی اثر می‌گذارد.
روز گذشته پرزیدنت کرزای نیز در اجلاس شورای وزیران افغانستان موضوع اخراج پناهندگان افغان از ایران را به بررسی گرفت و از تصمیم خود مبنی بر برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی برای حمایت مالی از پناهندگان افغان خبر داد. آقای کرزای به وزرای امور مهاجرین و خارجه افغانستان دستور داد تا درباره توقف اخراج اجباری پناهندگان افغان از ایران با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کنند. در همین حال وزیر خارجه افغانستان امروز گفت که حامد کرزای نامه‌ای را به محمود احمدی‌نژاد ارسال خواهد کرد و تأکید کرد که این نامه به موضوع اخراج پناهندگان افغان اختصاص یافته است. از اول اردیبهشت ماه که اخراج پناهندگان افغان آغاز شده، مقامات کابل خواستار توقف اخراج اجباری پناهندگان افغان شدند. در این حال شمار از مقامات گفتند که با ادامه این وضعیت، استانهای هممرز با ایران در آستانه یک فاجعه انسانی قرار می گیرند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
ساعت 18:43 دقیقه است. به ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا توجه کنید. برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران و رویکرد غرب در مواجهه با آن کماکان جزو مطالبی است که بازتابی گسترده در مطبوعات جهان دارد. در اینجا نیوشا بغلاتی مروری دارد بر دو مقاله از نشریات کریستین ساینس مانیتور و فاینانشال تایمز که هر یک از منظری متفاوت به راهکارهای غرب در قبال برنامه اتمی تهران می‌نگرد.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور چاپ آمریکا مطلب روز سه‌شنبه خود در خصوص ایران را با این جمله آغاز می‌کند: ایستادگی اخیر ایران در برابر آژانس بین المللی انرژی اتمی همه چیز را به روشنی بیان کرده. اینکه دیپلماسی دیگر شانسی برای بازنگاه داشتن ایران از ادامه برنامه اتمیش ندارد و تحریم‌های سازمان ملل هم تأثیر خود را از دست دادند. این مقاله در ادامه تنها راه جلوگیری از دستیابی تهران به جنگ افزار اتمی را حمله پیشگیرانه به مواضع اتمی ایران برشمرده و همزمان عواقب تولید سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی را غیر قابل تحمل و بی سابقه توصیف می کند. نویسنده کریستین ساینس مانیتور در مطلب خود سپس به رد نظریه توازن قدرت در خصوص ایران اتمی می پردازد. و به نوشته این روزنامه، خطرات دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی قابل قیاس با خطرات اتمی موجود در دوران جنگ سرد نیست، چرا که اگر رقابت‌های تسلیحاتی آن دوران میان واشنگتن و مسکو با درایت دیپلماتیک اداره می‌شد، ایران مسلح به جنگ افزار اتمی پتانسیل انفجار در هر لحظه را دارا خواهد بود. کریستین ساینس مانیتور در ادامه آنچه را قصد احمدی نژاد برای نسل کشی در اسرائیل نامیده شاهدی بر این ادعا برمی شمارد. این مقاله توسل به قدرت نظامی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی را گزینه کارآمد و نتیجه بخش محسوب می کند. به نوشته این روزنامه، انهدام 2500 هدف بالقوه در خاک ایران تضمین کننده کارآمدی گزینه نظامی خواهد بود. این اهداف عبارتند از تأسیسات اتمی، مراکز کنترل و فرماندهی، پدافند هوایی، اهداف از پیش تعیین شده در نیروی هوایی و دریایی و موشک‌های شهاب 3. نویسنده کریستین ساینس مانیتور این طرح را دفاع از خیشتن می‌نامد و با استناد به همین مسئله آن را قانونی برمی‌شمارد. انتشار مقاله اخیر کریستین ساینس مانیتور و گزارش‌ها و مطالب نظیر آن در حالی منتشر می‌شود که دولت مردان آمریکا، اسرائیل و اروپا همواره توسل به گزینه نظامی در برخورد با برنامه اتمی تهران را در شرایط فعلی منتفی دانستند. هرچند واشنگتن همزمان تأکید دارد که گزینه نظامی کماکان روی میز باقی میماند. همزمان با انتشار مقاله کریستین ساینس مانیتور، دیگر روزنامه پورتیراژ انگلیسی زبان فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا نیز در گزارشی به آخرین تحولات برنامه اتمی تهران اما از منظری دیگر میپردازد. فاینانشال تایمز به دور از گمانه‌زنی‌ها در خصوص حمله نظامی، خبر از تمایل غرب مبنی بر انعطاف بیشتر در گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی می‌دهد. به نوشته این نشریه، قدرت‌های بزرگ جهانی حاضرند به محض شروع مذاکرات رویکردی منعطف‌تر را در قبال ایران اتخاذ کنند. مقاماتی که از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده با فاینانشال تایمز سخن گفتند، تأکید دارند که تهران برای آغاز مذاکرات رسمی باید غنی‌سازی را متوقف کند. به گفته یک مقام ارشد بریتانیایی، بسته تشویقی سال گذشته که از سوی غرب به ایران پیشنهاد شده بود، تنها شروعی برای مذاکرات محسوب می‌شد و امکان بازنگری در آن وجود دارد. نیکولاس برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، در همین زمینه به فاینانشال تایمز گفته است که کشورش در دو زمینه عراق و برنامه اتمی مایل به گفتگو با ایران است. آقای برنز در این زمینه مذاکرات آتی علی لاریجانی، مذاکره کننده ارشد اتمی تهران، با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بسیار حساس توصیف کرده است.
نیوشا بغراتی مروری داشت بر مقالات دو نشریه انگلیسی زبان درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران. در روزهای اخیر شماری از کارگران و فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران به ویژه شهر سنندج بازداشت شدند. این بازداشت ها در جریان مراسم روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت ماه و روزهای پس از آن انجام گرفت. این رویداد اعتراض بسیاری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق کارگران را برانگیخته است. بهروز کارونی از رادیو فردا در این باره با یکی از مقام‌های کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در بروکسل گفتگوی انجام داده است که با هم می‌شنویم.
یانک کوچکیویچ، مسئول امور حقوقی اتحادیه‌های کارگری این سازمان بین‌المللی، با ابراز نگرانی از ادامه اعمال فشار بر کارگران و فعالان کارگری و بازداشت آنان در سنندج، سقز، تهران و شهرهای دیگر ایران به رادیو فردا می‌گوید: کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری پیش‌بینی می‌کرد که بسیاری در جریان مراسم روز جهانی کارگر در ایران بازداشت شوند، که این پیش‌بینی تحقق یافت.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری به ویژه از ادامه بازداشت محمود صالحی و انتقال خلاف قانون این فعال کارگری از سقز به زندان سنندج نگران است. در همین ارتباط نیز کنفدراسیون به دولت ایران اعتراض کرده است و دولت ایران باید به این اعتراض پاسخ دهد.
این مقام کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا این سازمان نامه‌ای را برای حمایت از کارگرانی که به خاطر شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شدند به دولت ایران ارسال کرده است، می‌گوید:
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری بیانیه ای را در انتقاد از بازداشت کارگران در چند کشور از جمله در ایران منتشر کرده است. کنفدراسیون همچنین نامه‌ای را به مقام‌های ایران که در برگیرنده انتقاد از بازداشت کارگران در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج است ارسال خواهد کرد.
مقام‌های فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل اعلام کردند که با کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون اتحادیه‌های جهانی برای برقراری دموکراسی در ایران هماهنگی خواهند کرد. آقای کوچکیویچ در پاسخ به این پرسش که هماهنگی میان این سه سازمان بزرگ کارگری چگونه خواهد بود می‌گوید:
این هماهنگی ایجاد خواهد شد. البته بیش از این هماهنگی‌هایی وجود داشته. برای مثال در ماه فوریه سال 2006 روزی را برای همبستگی با کارگران ایران و حمایت از مبارزات صنفی آنان اعلام کردیم. در آن روز گرد همایی‌ها و تظاهراتی بدین منظور برگزار شد و هیئت‌هایی نیز به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای جهان اعزام شدند تا نسبت به برخورد با کارگران و فعالان کارگری در ایران اعتراض شود. اگر ضرورت داشته باشد روز دیگری را برای همبستگی با کارگران و فعالان کارگری ایران و آزادی کارگران بازداشت شده اعلام خواهیم کرد.
این مقام کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا اعتراض سازمان‌های بین‌المللی کارگری به دولت محمود احمدی نژاد تأثیرگذار خواهد بود می‌گوید:
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و سایر سازمان‌های کارگری کاملاً نسبت به تأثیر اعتراضاتشان به دولت محمود احمدی نژاد امیدوارند، زیرا در گذشته مشاهده شده که فشار آنها بر مقام‌های جمهوری اسلامی مثمر ثمر بوده است. در این ارتباط می‌توان به آزادی محمود صالحی پس از نخستین بازداشت او و همچنین سایر فعالان کارگری در سقز اشاره کرد. منصور حسانلو دیگر فعال کارگری ایرانی است که پس از 7 ماه زندان در پی اعتراض‌های کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و سایر سازمان‌های کارگری آزاد شد.
اعتراض نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق کارگران به بازداشت گسترده کارگران در ایران. گفتگوی بهروز کارونی بود با یکی از مسئولان کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه کارگری در بروکسل. به ترکیه می رویم. مجلس ملی این کشور خواست احزاب مخالف دولت ترکیه برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در ماه آینده را رد کرد. امروز همچنین 3 وزیر کابینه دولت اردوغان استعفا دادند. این در حالی است که کاخ سفید ابراز امیدواری کرده جمهوری لایق و دموکراسی ترکیه از مسیر خود خارج نشود. علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در آنکارا.
صبح امروز سه‌شنبه جمیل چیچک، عبدالقادر اکسو و بینالی یلدرم وزرای دادگستری کشور و ارتباطات و فناوری ترکیه استعفا دادند و طی مراسمی در سالن کابینه دولت فخری کاسلگاه به طور موقت تا پس از انتخابات سراسری و تشکیل دولت جدید به عنوان وزیر دادگستری، عثمان گونش وزیر کشور و اسمت یلماز به سمت وزیر ارتباطات معرفی شدند. طبق قانون اساسی ترکیه وزیران و نمایندگانی که قصد کاندیداتوری انتخابات سراسری و ورود به مجلس را دارند باید تا پایان وقت اداری امروز سه‌شنبه 8 می استعفا دهند. دوشنبه دیروز مجلس ملی ترکیه یکی از بحرانی‌ترین روزهای خود را سپری کرد، به طوری که حتی برخی نمایندگان احزاب مخالف دولت به شدت و به طور کم سابقه ای از سران حزب اسلامگرایی حاکم حزب عدالت و توسعه انتقاد کردند. کمیسیون قانون اساسی مجلس ملی ترکیه درخواست احزاب مخالف دولت برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در 22 ژوئن ماه میلادی آینده را رد کرد و بار دیگر تاریخ 22 ژوئیه را به عنوان روز انتخابات سراسری تعیین کرد. همچنین رأی‌گیری برای تصویب لایحه تغییر قانون اساسی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری به روز پنجشنبه آینده 10 می موکول شد. بنابر لایحه پیشنهادی حزب اسلامگرای حاکم، رئیس جمهور به جای 7 سال برای دوره 5 ساله و در 2 مرحله با آرای مردم انتخاب می شود، نه در پارلمان. احزاب ملیگرای مخالف دولت تصمیم گیری درباره تغییر قانون اساسی را وظیفه مجلس آینده می دانند. حزب اسلامگرای حاکم حزب عدالت و توسعه اعلام کرده خود را برای پیروزی قاطع در انتخابات سراسری پیش رو آماده می کند. در طرف مقابل احزاب هوادار سکولاریزم سرگرم مذاکره برای ایجاد وحدت و یا توافق در چارچوب جبهه ملی دموکراتیک علیه اسلامگرایان هستند. در دومین هفته بحران داخلی ترکیه، کاخ سفید واشنگتن از جمهوری لایک و دموکراتیک ترکیه حمایت به عمل آورد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، تونی اسنو، سخنگوی کاخ سفید، ابراز اطمینان کرده به رغم چالش سیاسی روزهای اخیر در ترکیه، دموکراسی در این کشور ادامه می‌یابد. سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سؤال خبرنگاری که آیا فکر می‌کنید ارتش ترکیه دموکراسی در آن کشور را تهدید می‌کند، گفت این سوال ناشی از یک ادعاست. من نمی‌خواهم وارد این بحث شوم. آمریکا از نزدیک اوضاع ترکیه را تحت نظر دارد و از جمهوری لایک و دموکراسی در این کشور حمایت می‌کند. همزمان اولی ران، رئیس کمیسیون توسعه اتحادیه اروپا، طی کنفرانسی خبری گفته است ترکیه مرحله تاریخی سختی را سپری می‌کند و ممکن است وضعیت این کشور بیشتر از اینها وخیم شود. آقای ران شرایط فعلی ترکیه را بر روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مؤثر دانسته و گفته است هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا برای نظارت بر انتخابات عازم ترکیه می‌شوند. رئیس کمیسیون توسعه اتحادیه اروپا در پایان خاطر نشان کرده باید نظام لایک و دموکراسی ترکیه را محترم بشماریم.
گزارش علی جوانمردی بود درباره تازه‌ترین تحولات در مجلس ملی ترکیه و دولت این کشور. به عراق می رویم. مقبره هفتمین امام شیعیان در منطقه کاظمیه یکی از حساس‌ترین مناطق در نزدیکی بغداد است که نیروهای آمریکایی ناچار شدند برای حفاظت از آن از افراد سپاه مهدی کمک بگیرند که خود در شرایط عادی از دشمنان ارتش آمریکا در عراق محسوب می شوند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش فریبا مودت می شنویم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید مسئله حفاظت از مسجد امام کاظم توسط سپاه مهدی، آن هم در شرایطی که آمریکا درگیر اقدامات فوق‌العاده برای برقراری آرامش در بغداد است، این سوال را مطرح می‌کند که آیا نیروهای آمریکا باید خطر رویارویی با شبه نظامیان شیعه که عامل کشتار سنی‌ها هستند را به جان بخرد، یا به گفته اسوسییتد پرس با به اصطلاح میانه‌روهای سپاه مهدی که تصور می‌شود از طرف ایران تعلیم دیده و آموزش می‌بینند کنار آید. در کاظمیه که محله شلوغ و مملو از فروشگاه و مسافرخانه های ارزان قیمت برای زائران شیعه است، آمریکا و دولت عراق ترجیح دادند برای حفاظت از مسجد امام کاظم از کمک شبه نظامیان سپاه مهدی استفاده کنند. با توافق ضمنی آمریکا، شبه نظامیان هوادار مقتدی صدر در لباس شخصی شبانه روز از محوطه اطراف مسجد حفاظت می کنند. اسوسییتد پرس می افزاید مقامات آمریکایی معتقدند که تحمل نقش سپاه مهدی در حفظ مسجد امام کاظم بهتر از رویارویی با آنها یا قبول مسئولیت انفجار در مسجد دیگری از شیعیان است. بنا به این گزارش، مقامات نظامی آمریکا اذعان داشتند که با 2000 نیروی امنیتی عراقی و 500 سرباز آمریکایی مستقر در این ناحیه، حفاظت از 120 هزار ساکن کاظمیه و مسجد امام کاظم بسیار دشوار است. و به همین دلیل فرماندهان نظامی آمریکا در عراق ترجیح دادند که در عوض انتقال نیرو از دیگر نقاط به کاظمیه، از سپاه مهدی که هم مکنون در کاظمیه مستقر است استفاده کنند. از آن گذشته یکی از فرماندهان نظامی آمریکا با اسوسییتد پرس گفته است که بسیاری از مردم کاظمیه با سپاه مهدی مرتبطند و اگر آمریکا بخواهد با آنها ایجاد دشمنی کند، خود دچار مشکل خواهد شد. هفته گذشته پارلمان عراق لایحه‌ای را به تصویب رساند که از طرف نمایندگان سپاه مهدی پیشنهاد شده بود. بر اساس این لایحه نیروهای آمریکایی اجازه ندارند از حدود 1 کیلومتری به مسجد امام کاظم نزدیک شوند. این لایحه یک روز پس از درگیری میان نیروهای آمریکا و سپاه مهدی تصویب شد. به گفته یک افسر عراقی در جریان این نبرد 2 ساعته در کاظمیه، تعدادی از سربازان عراقی یونیفرم‌هایشان را از تن درآورده و با رساندن اسلحه به افراد سپاه مهدی به آنها پیوستند. اسوسییتد پرس میگوید آمریکا و مقامات عراقی باید بپذیرند که افراد سپاه مهدی چنان در تار و پود کاظمیه رسوخ کردند که تنها آنها می توانند امنیت منطقه را حفظ کنند. یکی از مشاوران ارتش آمریکا میگوید بسیاری از مردم علاقه‌ای به سپاه مهدی ندارند، اما از اینکه حضور آنها متضمن امنیت مردم و مسجد امام کاظم است خوشنودند. اسوسییتد پرس می افزاید تصور کلی بر آن است که شبه نظامیان مهدی در ارتش عراق، نیروی پلیس کشوری و واحدهای پلیس منطقه‌ای در کاظمیه نفوذ پیدا کردند. با وجود این، به گفته فرمانده نظامی عراق، گزینه دیگری در اختیار نیروهای ائتلاف وجود ندارد.
کمک سپاه مهدی به نیروهای آمریکایی در برقراری امنیت در منطقه کاظمیه در نزدیکی بغداد. گزارش فریبا مودت را شنیدیم. پیش از اینکه به بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا بپردازیم، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا را برایتان اعلام می‌کنم. 00420221124113 تکرار می‌کنم. 00420221124113.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آن که بخش دوم مجله شامگاهی را ادامه دهیم، فرین عاصمی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه. با سلام مجدد. جمهوری اسلامی ایران با دستور کار تعدیل شده کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، این اقدام ایران مانع از شکست کنفرانس سازمان ملل برای بازنگری معاهده NPT شد و درها را برای بحث درباره پیروی از قوانین هسته‌ای باز کرد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری با همتای نروژی خود در اسلو پایتخت نروژ گفت ایران با سلاح هسته‌ای مخالف است و تنها می‌خواهد برای مقاصد صلح‌آمیز به تکنولوژی هسته‌ای دست یابد. ایران از سوی کشورهای غربی و شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خود تحت فشار است. قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت هنوز زمان و مکان مذاکرات علی لاریجانی، مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران، و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مشخص نشده است. علی لاریجانی و خاویر سولانا 5 و 6 اردیبهشت ماه در آنکارا درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو کردند. سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرد محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی از کاندیداتوری برای تصدی پست شهردار تهران انصراف داد. محمد سعیدی کیا اعلام کرده که رئیس جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری در این رقابت را بر عهده خود او گذاشته و او نیز ترجیح می‌دهد در دولت باقی بماند. محمد باقر قالیباف، حسن بیادی، نادر شریعت‌مداری و رسول خادم 4 کاندیدایی هستند که صلاحیت آنها برای تصدی پست شهردار تهران در حال بررسی است. پلیس عراق میگوید انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر کوفه موجب کشته شدن دست کم 16 تن شد. به گفته مقامات عراقی 10 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. مقامات عراقی میگویند هنوز تعداد دقیق کشته شدگان و زخمی ها مشخص نیست. ریچارد میکپیس کنسول بریتانیا در اورشلیم امروز سه‌شنبه با اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره سرنوشت روزنامه‌نگار بریتانیایی که توسط ارتش فلسطینی به گروگان گرفته شده گفتگو کرد. یکی از مقامات بریتانیایی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت طرفین امروز تنها درباره گروگان گرفته شدن آلن جانستون روزنامه‌نگار BBC گفتگو کردند. به دنبال انتخاب نیکولا سارکوزی به مقام ریاست جمهوری فرانسه، درگیری‌هایی در اطراف پاریس و چند شهر دیگر صورت گرفت. جوانان در دومین شب پس از اعلام پیروزی نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در شهرهای مختلف با پلیس درگیر شدند و خودروها را به آتش کشیدند. پارلمان نیمه مختار ایرلند شمالی پس از وقفه 5 ساله مجدداً کار خود را از سر گرفت. بازگشایی پارلمان ایرلند شمالی در حالی صورت می‌گیرد که جمعی از گروه‌ها و شخصیت‌های ایرلندی بر سر تقسیم قدرت در این کشور به توافق دست یافتند. و شبه نظامیان مظنون به عضویت در شبکه القاعده امروز به چند خودروی نیروهای ناتو در قندهار در جنوب افغانستان حمله کردند. نیروهای ناتو میگویند یک شهروند غیر نظامی در این حمله کشته شده و 2 بر اثر درگیری و تیراندازی شبه نظامیان زخمی شدند. نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با فرین عاصمی. اما چه خواهیم شنید در ادامه این مجله شامگاهی؟ پس از حرکات اعتراضی معلمان و فرهنگیان ایرانی، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را اعلام کرد. اجلاس بین‌المللی بزرگداشت مولوی در ترکیه آغاز به کار کرد. امروز 62 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در قاره اروپا است. در این باره بیشتر می‌شنویم. تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش را خواهیم شنید. و برنامه هفتگی صدای شما. در حالی که قرار بود امروز سه‌شنبه گرد همایی کشوری معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار شود، خبرگزاری ها گزارش دادند که سرانجام پس از 1 هیئت رئیسه مجلس وصول طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را اعلام کرد. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
وصول طرح استیضاح محمود فرشیدی در شرایطی اعلام شد که غلام علی حداد عادل رئیس و هیئت رئیسه مجلس امروز به نمایندگان امضا کننده گفته بودند به دلیل کلی و مبهم بودن طرح آن را نخواهند پذیرفت. به گزارش خبرگزاری ها طرح استیضاح محمود فرشیدی توسط نمایندگان فراکسیون های گوناگون مجلس امضا شده است و حتی مرتضی تمدن عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس اعلام کرده است که این فراکسیون در برابر اقدام به استیضاح محمود فرشیدی مقاومت نخواهد کرد. در این میان خبرگزاری کار ایلنا گزارش داد که نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس با تعدادی از خانواده‌های معلمان بازداشت شده و برخی از اعضای کانون صنفی معلمان دیدار کردند. در همین ارتباط محمد قمی رئیس کمیته فرهنگیان فراکسیون اقلیت مجلس گفت خانواده‌های معلمان بازداشت شده گفتند که این معلمان حدود 21 روز است در بازداشت به سر می‌برند که بیش از 15 روز آن را در انفرادی بودند و فقط یک بار ملاقات با خانواده‌هایشان داشتند. محمد قمی همچنین گفته است اعضای فراکسیون اقلیت با رئیس مجلس شورای اسلامی جلسه ای خواهند داشت و از او خواهند خواست به دلیل آنکه معلمان جلوی مجلس آمده بودند و پیگیر خواسته های صنفی خود بودند، غلامعلی حداد عادل باید پیگیر مسائل معلمان بازداشتی باشد. از سوی دیگر گزارش ها حاکی است که در آستانه برگزاری گردهمایی کشوری معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی تعدادی از فعالان حقوق معلمان در تهران، کرج، کرمانشاه و استان کردستان بازداشت و یا به مراجع قضایی احضار شدند.
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی وصول طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را اعلام کرد. گزارش بهروز کارونی بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها.
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
1
سلام
ملی ساعت 8 شب با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
به ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا توجه کنید. به ترکیه می رویم. از روز سه‌شنبه امروز در ترکیه اجلاس بین‌المللی با هدف بزرگداشت مولوی آغاز به کار کرد. در این اجلاس 5 روزه مولوی شناسان سراسر جهان حضور دارند. سازمان یونسکو سال 2007 را به عنوان سال مولانا معرفی کرده است. علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا گزارش می دهد.
صبح امروز سه‌شنبه 8 می اجلاس بین‌المللی مولانا محمد جلال الدین بلخی معروف به مولوی شاعر و عارف بزرگ ایرانی در سالن مرکز فرهنگی آتاتورک در استانبول آغاز شد. اجلاس بین‌المللی مولانا توسط وزارت فرهنگ و گردشگری و سازمان آموزش و پرورش ملی ترکیه در چارچوب آیین‌های سال مولانا برگزار می‌شود. یونسکو سال 2007 را که مصادف است با 800مین سال تولد مولانا به عنوان سال مولانا معرفی کرده است. اجلاس بین المللی مولانا توسط رجب طیب اردوغان نخست وزیر، آتیلا کوچ وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه و اسین چلبی 22مین نواری مولانا افتتاح شد. سپس صدرالدین اوزچینی 18 بیت از نخستین شعر مثنوی معنوی را به زبانهای فارسی، ترکی استانبولی و انگلیسی قرائت کرد. پروفسور حسین نصر از ایران و پروفسور کنعان گرسوی جزو سخنرانان مراسم گشایش اجلاس بودند. در آیین افتتاحیه اجلاس صدها تن از مولوی شناسان و خبرنگاران داخلی و خارجی حضور داشتند. اجلاس مولانا از ساعت 2 بعد از ظهر امروز در هتل مارمارای استانبول از سر گرفته شد. قرار است 3 روز اول این اجلاس در استانبول و 2 روز پایانی آن در قونیه محل آرامگاه مولانا برگزار شود. 63 مولوی شناس خارجی و 100 مولوی شناس ترک در این اجلاس حضور دارند. از جمله پروفسور نصرالله پورجوادی، دکتر توفیق سبحانی، دکتر سید حسین نصر، پروفسور ساچیمیکو موراتا، پروفسور کارول ارنست، پروفسور ویلیام چیتیک و پروفسور احمد یاشار اوچانک. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه هدف از برگزاری اجلاس بین المللی مولانا را معرفی دیدگاه‌های صلح‌آمیز و انسان دوستانه این شاعر و عارف بزرگ توصیف کرده است. وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه از امسال جایزه ویژه صلح مولانا را اعطا می‌کند. این جایزه به افرادی که در راستای برقراری صلح و دوستی در جهان فعالیت می‌کنند تعلق می‌گیرد. دولت ترکیه در راستای برگزاری آیین‌های ویژه سال مولانا، برنامه‌ها و طرح‌های زیادی را از سال گذشته آغاز کرده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
مراسم جشن‌های 62مین سالروز پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم 16 سال پس از فروپاشی شوروی از امروز سه‌شنبه به مدت 3 روز در پایتخت روسیه آغاز می‌شود. دولت روسیه این 3 روز را تعطیل رسمی اعلام کرده تا مردم بتوانند در مراسم سالگرد پیروزی شرکت کرده و از طرفی با خلوت شدن مسکو و کاهش ترافیک و تردد خیابان‌ها اجرای تمهیدات امنیتی و کنترل شهر تسهیل گردد. مانی کسروی و جزئیات بیشتر.
مسکو پایتخت روسیه خود را برای برگزاری 62مین سالروز پیروزی متفقین در جنگ دوم جهانی آماده می‌کند. مقام‌های پایتخت روسیه تلاش گسترده‌ای در آماده ساختن شهر برای این رویداد مهم آغاز کردند و در خیابان‌های مسکو می‌توان اقدامات گسترده برای آراستن شهر، خیابان‌ها، پارک‌ها و اماکن دولتی و عمومی مشاهده کرد. مقام‌های روسیه در آستانه برگزاری این جشن‌ها شرکت کنندگان در جنگ دوم جهانی را مورد قدردانی قرار داده و هر یک از آنها علاوه بر کمک نقدی و لوازم خانگی مختلف نامه تبریکی هم به امضای رئیس جمهور روسیه دریافت کردند. همچنین قرار است شمار زیادی از سربازان شرکت کننده در جنگ دوم جهانی از جمله 300 نفر از انگلیس و خلبانان فرانسوی گروه نورماندی که در جنگ دوم جهانی با هواپیماهای شوروی وارد جنگ با آلمان شدند فردا چهارشنبه در رژه نیروهای مسلح در میدان سرخ شرکت کنند. حدود 30,000 مأمور پلیس مسئولیت تأمین امنیت پایتخت در زمان برگزاری جشن‌ها را بر عهده خواهند داشت. فردا 9 ماه می از ساعت 6 صبح بخش‌های مرکزی پایتخت بر روی خودروها بسته خواهد شد و رفت و آمد در ایستگاه‌های مترو واقع در محدوده حوالی میدان سرخ و کرملین محدود می‌گردد. مقام‌های مسکو همچنین در نظر دارند برای تأمین هوای آفتابی در شهر در روزهای جشن به بمباران ابرها روش معمول در این گونه موارد بپردازند. جنگ دوم جهانی در اول سپتامبر سال 1939 شروع شد و در 9 ماه می 1945 با پیروزی نیروهای متفقین شامل شوروی، آمریکا و انگلیس بر نیروهای متحدین به رهبری آلمان نازی به پایان رسید. با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین توجه ویژه‌ای به گرامی داشت این نوع رویدادهای تاریخی در روسیه با هدف افزایش اعتبار جهانی این کشور و نیز تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی مردم صورت می‌گیرد. مانی کسروی، مسکو.
همچنین در ادامه به مناسبت فرارسیدن روز 8 می 18 اردیبهشت 62مین سالگرد پایان خونین‌ترین جنگ تاریخ معاصر بشر جنگ جهانی دوم توماج تاهباز گزارشی تهیه کرده است.
از آن بالا می توانستم هر چه دلم می خواهد به آنها بگویم. می توانستم فریاد بزنم. سعی کردم ولی بی فایده بود. آنها مرا بیمار کردند. من جرأت نداشتم که این را در روز و رو در روی آنها بگویم. اما از آن بالا می توانستم. پس فریاد زدم کمک کمک تا ببینم آیا کسی واکنشی نشان می دهد. کاملا بی نتیجه بود. هیچ واکنشی. هیچ. زندگی همه چیز را از مردم پنهان کرده است. لوی فردیناند سلین در اوج جنگ جهانی دوم در یکی از ضد جنگ ترین رمان‌های سده 20 سفر به انتهای شب این گونه نوشت. از جنگی نوشت که با سخنرانی آدولف هیتلر در اولین روز از ماه سپتامبر سال 1939 میلادی با حمله به کشور لهستان آغاز شد. هیتلر گفت برای این خلق و به خاطر این خلق خواهیم جنگید و هیچگاه خسته و عاجز و ناتوان نخواهیم شد. و جنگ جهانی دوم آغاز شد. خونبارترین، بیرحمانه‌ترین و جهانی‌ترین جنگ تاریخ معاصر بشر. جنگی که در اروپا تا 8مین روز ماه مه سال 1945 و در جهان تا 2مین روز ماه سپتامبر به درازا کشید. جنگ جهانی دوم تمام اروپا، شرق و جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا، خاورمیانه و تمام اقیانوس‌های کره زمین را در بر گرفت. بخشی از این جنگ به آمریکای شمالی و ناحیه پیرامون قطب شمال نیز کشیده شد. سه روز بعد از حمله ارتش نازی به لهستان، بریتانیا و فرانسه به آلمان اعلام جنگ کردند. وینستون چرچیل، نخست وزیر وقت بریتانیا، کمی بعد در یک پیام رادیویی گفت: همه جا با آلمان خواهیم جنگید. در فرانسه، در دریاها و اقیانوس‌ها و با تمام قدرت در آسمان. اما جنگ جهانی دوم نه از فرانسه و نه از بریتانیا انقدر قربانی نگرفت که از کشورهایی مانند شوروی، چین و لهستان. بیش از 50% قربانیان جنگ دوم جهانی شهروندان این سه کشور بودند. در جنگ جهانی دوم بیش از 800,000 فرانسوی و نزدیک به 400,000 بریتانیایی جان باختند. در آلمان نیز شمار قربانیان جنگ بیش از 6 میلیون نفر است. در شوروی بیش از 20 میلیون نفر، چین بیش از 11 میلیون و لهستان نزدیک به 7 میلیون نفر. جنگ جهانی دوم همچنین اولین جنگ بشر است که در آن طرح دقیقی برای نابود کردن برخی تبارهای بشری توسط فاشیست‌های آلمانی ریخته شده بود. بزرگترین و مشهورترین قربانیان این طرح یهودیانی هستند که در جریان هولوکاست یا آدمسوزی جان خود را تنها به این خاطر که یهودی بودند از دست دادند. بر اساس آمارهای شناخته شده و بررسی‌های مختلف رقم قربانیان یهودی 6 میلیون نفر است. عمده این افراد البته خود شهروندان کشورهای مختلف اروپایی بودند. استفان ویلکانوویچ، معاون هیئت بین‌المللی نظارت بر اردوگاه‌های کار اجباری و آدمسوزی آشویتس بیرکانو:
شمارش قربانیان بر اساس تعداد کسانی که در کوره‌ها و اتاق‌های گاز جا می‌شدند به دقت انجام شده. آمارهای ما دقیقند. در ضمن چندین کوره و اتاق گاز وجود داشته که بدون توقف کار می‌کردند. علاوه بر این بسیاری را هم خارج از اردوگاه می‌کشتند و آتش می‌زدند. مزارعی وجود دارند که عده‌ای را در آنها تیرباران می‌کردند، می‌سوزاندند و در گروه‌های دست جمعی خاکشان می‌کردند. این یک کارخانه مرگ بود که مهندسان آلمانی خیلی خوب آن را طراحی کرده بودند و در این باره نشان دادند که تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای در اختیار دارند.
یکی از مهم‌ترین جبهه‌های نبرد جنگ جهانی دوم خاک شوروی بود. اتحاد جماهیر شوروی که نخست با آلمان نازی قرارداد عدم دخالت در جنگ امضا کرده بود، تا زمانی که آلمان نازی به این کشور حمله نکرد وارد جنگ نشد. اما پس از آن جبهه روسیه به یکی از خونبارترین و مهلک‌ترین جبهه‌های نبرد ارتش آلمان نازی تبدیل شد. دومین جنگ جهانی علاوه بر نبرد ارتش کشورها، بزرگترین نبردگاه گروه‌های پارتیزانی نیز بود. یونانیان، لهستانیان، فرانسویان و مردم یوگسلاو، یعنی اهالی یوگسلاوی سابق، بیشترین تعداد پارتیزان‌ها را تشکیل می‌دادند. جنگ جهانی دوم با پیروزی‌های پیاپی آلمان نازی آغاز شد و با شکست‌های مداوم این کشور به ویژه پس از سال 1944 به پایان رسید. نقطه پایانی آن را تقریباً همه می‌شناسند: خودکشی آدولف هیتلر و تسلیم این کشور در برابر بریتانیا و ایالات متحده. هفتم ماه مه تسلیم نامه امضا شد. تسلیم نامه بر ویرانه‌ها و خاکستر و خون، آن گونه که بعدها در ترانه‌ها و فیلم‌ها و داستان‌ها از آن گفته شد و گفته می‌شود. هشتم ماه مه جنگ جهانی دوم در اروپا رسماً پایان پذیرفت. چندی بعد پرده آهنی کمونیسم به دور نیمی از این قاره کهن تنیده شد.
گزارشی بوده از توماج تاهباز به مناسبت فرارسیدن 62مین سالروز پایان جنگ جهانی دوم. نوبت می‌رسد به برنامه صدای شما. برنامه هفتگی صدای شما را مانند هر هفته در این ساعت با هم می‌شنویم. این برنامه را ژان خاکزاد تهیه کرده است.
الو، رادیو فردا. الو، سلام علیکم رادیو فردا. الو، سلام، رادیو فردا.
عزیز، تماس میگیرم.
صدای شما.
الو، الو،
الو رادیو فردا.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش می شود. با تشکر از همه شنوندگان عزیزی که طی روزهای اخیر با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید، به روال همیشه اول به سراغ شنوندگانی می رویم که در باره مسائل روز اظهار نظر کردند. گوش کنید.
من فکر می کنم که حاکمیت ایران خصوص رهبر انقلاب ایران آقای خامنه‌ای عمیقا تمایل دارن این مسئله ایران و آمریکا به نحوی رابطه مناسب تر بشه و در سطح محدودی پیش بره.
می‌خواستم در مورد بلند شدن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی بر سر شام شرم الشیخ صحبت کنم. وقتی آقای نمی‌تونن یک ویولونیست تحمل کنن، باید فکرشو کنیم که چه بلایی سر دانشجویان و روشنفکران میارن.
وزرای کشورهای ابرقدرت و عمده جهان فکر نکنند که آقای متکی از سرس خانم رایس و یا آن ویلیون نواز با لباس قرمز نیز شام را ترک کرده، بلکه به یاد قول امام خمینی افتاده که نان پنیر خود را میخوریم و پای خود میایستیم.
استفاده از تکنولوژی و فناوری هسته‌ای برای پیشرفت در همه زمینه‌ها حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و جمهوری اسلامی ایران لازم است غنی‌سازی اورانیوم کند، چون نمی‌خواهد وابسته به کشورهای دیگر باشد.
در مورد انتخاب نوع پوشش که باید آزادانه باشه، من خودم یکی از طرفداران همین نظریه هستم که معتقدن که آزادانه باید مردم بتونن نوع پوشش خودشون رو، نوع حجاب خودشون رو انتخاب کنن و حکومت ها نباید فشار بیارن رو مردم.
دولت جمهوری اسلامی به خصوص همیتونی شد کار، تفریح و مسکن که برای جوانان ما ایجاد نکرده هیچی، اونا هم مثل یک مجرم دستگیر میکنه. اونا جوانان ما حتی حق انتخاب لباسشون نداره. هنوز یادمون نرفته که احمدی‌نژاد چون برای جوانان ما احتیاج داشت میگفت مشکل اساسی ما الان مشکل مو، مشکل لباسشون نیست. در ایران هیچ چیزی انتخابی نیست، همه چیز اجباری یا انتصابیه. ای کاش نیرو انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر، دزدی، شرارت و سرقت‌های بی‌پروای مسلحانه در شهر اینقدر مصمم بود که علت وجودی اونم همین است. نه اینکه با جوانان مظلوم به محجوب ما برخورد می‌کنن، یعنی کار و تفریح و مسکن برای جوانان ما ایجاد کردن.
دولت جمهوری اسلامی ایران حق داره که بخواد از شهروندانش اونجوری که دلشون میخواد زندگی کنن. لباس پوشیدن و مد پوشیدن تو کشور اسلامی معنی نداره و اون چیزی معنی داره که شرع و عرف اسلام میپسنده.
خواستم بگم این خدا را خوش نمیاد، این افغانی های فقیر را دولت اسلامی ایران اینطوری دسته دسته در ماشین میریزند و اخراج میکنند. این مسلمانی نیست. دولت پاکستان را نگاه کنید، اون پاکستانی که فقیر هست، هیچی ندارد، چطوری اینا را، افغانی ها را خیلی خوب ازشون مواظبت میکند. زن و بچه هاشون اینا آواره دگردن اینا. این خدا را خوش نمیاد. برید از پاکستانی ها یاد بگیر.
صدای شما.
پیش از ادامه برنامه اجازه بدید یادآوری کنم رادیو فردا هنوز برنامه ترانه درخواستی نداره. تعداد زیادی از شنوندگان در تماس با پیامگیر ما درخواست پخش ترانه خاصی رو از رادیو فردا میکنند که متاسفانه در حال حاضر قادر نیستیم درخواست اونها رو عملی کنیم. با پوزش از این دست از شنوندگان به صدای چند شنونده گرامی گوش میکنیم که در مورد پخش صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه میگویند:
من از پردیس کدر تماس گرفتم. موج رادیو فردا با موج رادیو آزادی قاطع شده. رو موج تا 15,250-15,390 با رادیو شما قاطع شده و موج 3,680 هم ضعیف شده. خواهشمندم برای دفاع ما شنوندگان و فراخواهوت رادیو فردا فکری
بکنید. ساسان هستم، از یزد تماس میگیرم. در تمام طول 24 ساعت درست این امواج تغییر میکنه، منتها کیفیتش نامناسبه. ما مرام قطع میشه مرتب. اینا خواهشن یه اقوام بکنید که حداقل ما دلمون خوش باشه.
از کورسان زنگ میزنم، خواستم تشکر کنم از تیر موج کوتاهتون 21000 که امسال برای پاسار که پخش نشد، امسال که پخش شده بسیار کیفیت عالی داره پخش میشه.
با تشکر از شما که در پیامتون به محلی که در ایران به صدای رادیو فردا گوش میکنید اشاره کردید. این اطلاعات رو در اختیار بخش فنی قرار خواهیم داد تا در بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا تلاش کنند و به صدای این شنونده گوش میکنیم.
الو رادیو فردا، الو رادیو فردا، الو، الو رادیو فردا.
شنونده گرامی فراموش نکنید شما با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید و کسی پشت خط تلفن نیست که به شما پاسخ داد. مطمئن باشید که پیام شما ضبط می شود. شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
صدای شما
یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا را برایتان اعلام می‌کنم. 00420221124113. و اما نوبت می‌رسد به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا مروری دارد بر تازه‌ترین خبرهای جهان ورزش.
دنیای ورزش.
دو مدال نقره و یک برنز حاصل کار کشتیگیران ایرانی در اولین روز از پیکارهای قهرمانی کشتی آزاد آسیا بود. در دور فینال سه وزن اول این مسابقات که عصر امروز در سالن ورزشی شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد، میثم مصطفی جوکار در وزن 74 کیلو در مسابقه فینال مغلوب کشتیگیری از چین شد و به مدال نقره بسنده کرد. در وزن 96 کیلو امیر گنجی در دیدار پایانی در مقابل قهرمان کشتی کشور میزبان قرقیزستان شکست خورد و نقره گرفت و در 60 کیلوگرم هم مهدی تقوی در دیدار رده‌بندی حریفی از تاجیکستان را شکست داد و مدال برنز بر گردن آویخت. ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا فردا چهارشنبه در چهار وزن دوم پیگیری خواهد شد. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به روزهای حساس خود نزدیک شده است. چهارشنبه در پنجمین روز از این مسابقات و در فاصله یک دیدار تا پایان مرحله اول پیکارهای حساسی برگزار خواهد شد. بعد از حذف ناباورانه تیم استقلال تهران به دلیل سهل‌انگاری مدیرانش در ارسال به موقع اسامی بازیکنان این تیم به مقر AFC، از این رقابت‌ها سپاهان اصفهان تنها نماینده فوتبال باشگاه‌های ایران در این بازی‌هاست. سپاهان در گروه چهارم مقدماتی در کنار تیم‌های الشباب عربستان، العین امارات و الاتحاد سوریه قرار دارد. سپاهان تا کنون با 2 پیروزی، 1 مساوی و 1 شکست با کسب 7 امتیاز در صدر گروه 4 قرار دارد. البته شانه به شانه تیم الشباب عربستان که این تیم هم 7 امتیازی است. طبق برنامه تیم سپاهان ایران فردا در شهر حلب به مصاف تیم الاتحاد سوریه خواهد رفت. آخرین بار که یک تیم ایرانی قهرمان جام باشگاه‌های آسیا شد در سال 1992 بود که تیم پاس تهران در شهر منامه پایتخت بحرین در مسابقه فینال الشباب عربستان را با تکل محسن گروسی شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. در بازی دیگر گروه چهارم روز چهارشنبه تیم العین امارات در عربستان میهمان الشباب خواهد بود. در مراسم قرعه کشی دومین دوره مسابقات هندبال نوجوانان جهان، تیم ملی هندبال نوجوانان ایران در گروه دوم در کنار تیم‌های کرواسی، الجزایر و آرژانتین قرار گرفت. بر اساس قرعه کشی انجام شده 16 تیم شرکت کننده در رقابت‌های جهانی در 4 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. این مسابقات از 4 تا 12 مرداد ماه سال جاری در شهر منامه پایتخت بحرین برگزار خواهد شد. از قاره آسیا به غیر از ایران 3 تیم دیگر قطر، بحرین و کره جنوبی در این بازی‌ها شرکت دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از اینکه با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید سپاسگزارم. در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به سرخط چند خبر. جمهوری اسلامی ایران با دستور کار تعدیل شده کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT موافقت کرد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری با همتای نروژی خود در اسلو پایتخت این کشور گفت ایران با سلاح هسته‌ای مخالف است و تنها می‌خواهد برای مقاصد صلح‌آمیز به تکنولوژی هسته‌ای دست یابد. قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گفت تعلیق در دستور کار ایران نیست. زینب پیغمبرزاده از فعالان حقوق زنان بازداشت شد و به زندان اوین منتقل شد و یک دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی از ورود به این دانشگاه منع شد. به لحظات پایانی از این بخش خبری به مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شود.